بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع وظایف منتظران، 11 آذر ماه 93، بجنور.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما عزیزان. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند بزرگ شاکرم. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت و سوگواری و عزاداری اهل بیت پیامبر و ماه محرم و سفر رو خدمت شما بزرگوارم. خب بحث پیرامون مهدویت یک بحثی که بسیار بسیار شاخه داره، بسیار بسیار لایه داره، کم بهش پرداخته شده. حتی یک جریاناتی هم که اخیراً الحمدلله چند سالی تو کشور مشکل کرده، موج گرفته پیرامون بحث مهدویت، باز هم یه جایی ممونیم که هنوز بسیاری از شبهات جوان ها و سوال هایی که دارن پاسخ داده نشده و یک جایی ما صحبت هایی که داریم میکنیم در پاسخ به حرکت عجیب قریب قرب توزه مهدویت، یعنی غربی ها دارن یه سری مهدویت منحرف دارن ارائه میدن، بعد ما آمدیم وسط که پاسخ بدیم نخیر اینطور نیست. این خوبه، اما یک نگاه نفی و یک نگاه سلبیه. یعنی چه؟ یعنی نه این نیست، اما خیلی خوبه که در اصل اون چیزی که باید جا بیفته اون اصله. ببینید من یه مثالی برای شما بزرگوارم بزنم. یه روز من میگم آقا این بده اون بده اون بده، 20 تا بد معرفی میکنم و به شما میگم سمت این بدا نرید. بعد شما میگید خب باش چش، منطقی هم هست، میگید منطقی گفتید من گوش میکنم، شما هم نمیگید. اما یکیتون بلند میشه میگه خب چی خوبه؟ شاید این بدا فردا شد 25 تا شد، 30 تا شد، 40 تا شد. یه روز میگه که یه پول تقلبی اومده تو کشور، بانک مرکزی خب طبعا اینا رصد میکنه و بخشنامه میکنه، سری میفرسته که آقا یه پول تقلبی اومده. روش شناختش هم اینه. حتی یک جاهایی میبینی که میادن به مردم هم آموزش میده، تلویزیون هم میادن میفهمن آقا این تراولا، این تراولای پنجه حرارت حساس، دستتون بذارید روی اون بخشش با حرارت رنگش یه خورده تغییر میکنه. بعد بند خدا انقدر سرش شلوغ، حالا بهش میگم که دو روز ما داریم برابر میاریم بهید من چی میکشم دیگه. یادشون رفت دیگه، انقدر تلفن دارم بهش میزنم آقا که میرسی فلانجا که میرسی دیگه، خاطرشون رفت. خب فلواقع وقتی یه پول تقلبی میاد باید مردم هوشیار بشه. از یه حالت خیلی خاصی پیش اومده بود، از بانک مرکزی خواستن بیاریم پول تقلبی رو نشون بده. اینا به کارشناس خیلی خبرهشون آوردن، گفتن که بیا بگم پول تقلبی چیه. رؤسای شعب جمع شدن و از کل بانکایی که بالاخره ممکن بود درگیر این پول بشن و ضربه مالی بخورن، یک ساعت و نیم وقت داشتن. توی این یک ساعت و نیم اینا اومدن چیکار کردن؟ اومد این بنده خدا کارشناسه در رابطه با چی صحبت کرد؟ در رابطه با پول درست. خوب دقت کنید، در رابطه با پول درست صحبت کرد. رسید به اذان مثلا، جلسه تموم شد، گفت خب خدافظ. گفت خب ای پس پول تقلبیه چی؟ گفت ببینید اینایی که گفتم پول درست بود، جز این هر چیزی تقلبیه. یعنی وقتتون رو تلف نکنم برای یه پول، دو تا پول، سه تا پول. سلام، مثل این عملیات های زمان جنگه. صحبت کنم بقل یواشکی دارم میدونم میرن این سری. خب خیلی برن جلو دیگه، بکنم جلو دیده بقیه هم بگیرم، بیاید این طرف هم بشین اینجا. پس ما باید اگر درسته حسابی ما امامت برای مردم درک بشه، امامت رو بفهمن اون موقع امام زمان هم میفهمن، چون امام زمان یکی از اون اماماست. این خیلی مفیدتره و مهمتره. بتونم بگم، حالا میخواد گوش کنید میخواد گوش نکنید که گوش میکنید، اون دنیا مبنای تمام محاسبات، تمام ثواب خطا این ور اون ور کردن ها، تمام پاداش، تمام جزا، همه چی این ور اون ور کردن، بدون تعارف بگم یوم ندعو کل اناس به امامه، با امام. اصلا اون دنیا تو رو با امامت میشناسه، اصلا اون کد شناسایی که داری باید به میزان نزدیکی تو به امامت. یوم روزی که ندعو دعوت میکنیم کل اناس، همه گروه های آدمی رو، انسانی رو، دسته دسته آدم ها رو به امام هم، با امامشون. تمام شد رفیه نستان جون، مثلا من رایفی اهمیتی ندارم. اول اگر امام زمان رو میشناختم، بعد من یه کد دریافت میکنم، با این کده باعث میشه که سبب بشه من از یه سری مراحل بتونم رد بشم. زمان اولش یوم ندعو کل اناس کل شیء احسینا فی امام مبین، همه چی مبنا اندازه گیری دو تا چهار تاش بر مبنای امام و در امامه و برای امامه و از امامه. من کم فی کم الی کم بکم، ما تو زیارت نما داریم، از شما برای شما به شما، همه چی مبنا شما. اصلا دعوای هستی صرف خلیفت الله بوده، سر این که خدا میخواست اختیارات بده به یه انسان، به یه مخلوق، یه ده نمیخواستن قبول کنن. خدا گفت به شما چی؟ یعنی چی؟ یعنی عوض من و خدا امضا از طرف داشته باشه، مثل بعض ما رئیس نیست معاون امضا میکنه، بگه هیچ فرق نداره امضای منه. میده دیگه از عرش توی الکترونی که توی هسته داره میچرخه، دوره هسته داره میچرخه، اینا فرشته موکل داره، ملائک داره، تمام اینا به واسطه فرشته انجام میشن. ابلا خدا عبا داره ان یجری الامور غیر اسبابها، خدا عبا داره کارها رو به غیر از نظام سبب و اسبابش انجام بده. بله یه جا خدا میگه که من خلق کردم، یه جا میگه ما خلق کردیم، بله هر دوش درسته. یه جا من یه پیمانکارم میگم این ساختمونو من ساختم، یه جا دیگه اون کارگرم داره رد میشه میگه من ساختم، راست میگه. یه جا میگه ما ساختم، اما تا من اون پروژه رو قبول نمیکردم تازه سرمایه گذارم یاد میگه من ساختم. هر کسی که تو نقش باشه رد میشه میگه آقای من اینو ساختم، درست. نظام سبب و اسبابه، خودش هم میگه وقت تقو الله الوسیله، با من مثل با وسیله با نظام سبب و اسباب بیه. تو داستان ذوالقرنین هم میگه فعت و از سببا، یعنی چیز معقوله، چیز واضحه. این وهابی های بیشعور هم، یعنی واقعا میگم این چیزی که تو آیه های قرآنی رو نمیفهم، بعضی چیزا سبب میخواد، وسیله میخواد. بچه های یعقوب خوب گوش کن خطا کردن، چرا مستقیم نفتن خود ما رو بخش، چرا نفتن استغفرالله، نگفتن دیگه چی گفتن؟ گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا تو بیا واسطشو برای ما استغفار بده. نعوذ بالله، خدا کره نمیشنه به خودش؟ ما مگه بنده خدا نیستیم؟ خود خدا مستقیم حرفمونو میشنوه؟ مگه خدا مثل ما هست که نیاز به واسطه داشته باشه کاغذ بدیم برسه به اون؟ خدا همه جا هست، خدا ولا یشغل سمع عن سمع، هیچ شنیدنی از شنیدن. اگه میلیون ها نفر، میلیاردها نفر خدا بخوام میشنم، من میدونم که چی. خودش گفت به واسطه این میبخشن که چی؟ که بفهمونه این آقا مهم بود، شما ندیدینش. وقتی گفت یوسف به شما برتری داره، یعقوب چرا رفتش گوش نکردید؟ حالا هم برید از طریق او استغفار بطلب تا راهو یاد بگیرید، تا بفهمید وسیله چیه اونه. خدا چیکار کرد؟ نظام سبب و اسبابش که خیلی از اسباب رو داره، اصلا یه نفر مثل خضر نبی توی نظام سبب و اسباب یه سری کارها داره انجام میده، داره یه سری کارها انجام میده. چیکار میکنه؟ خدا بهش میگه اون کشتی از سوراخ، موسای اولوالعزم نمیفهمید تو چیکار میکنه، اطلاع نداشت، علمشون نداشت، شاکی شد دیگه. تا سراخ طرف نشست کشی چاقوی برداشت زد زیر خوشش رو برد، گفت اه من تو بیکاری برچه کشته مردم سراخ کردی. گفت من قرار نبود تو سوال نپرسی از من. گفت ببخشید قول میدم بیده تو باش، اما خب کارت خیلی زشته. گفت من قرار نبود سوال نپرسی باش. رفتن جلوتر زد دیواره زد بچه مردم خفه که خوش. گفت وای بر تو که یه آدمی رو کشی، وای بر تو. گفت من قرار نبود سوال نپرسی. رفت جلوتر دیوار خرابی بود و گرفت درستش کرد برای مردمی که بهشون نون و آب ندادن. گفت اینا به ما نون و آب ندادن بعد توی دیوار خراب آخه چه اهمیتی داره اینجا درستش میکنه؟ گفت من قرار نبود سوال نپرسی. حاضا فراغون بینی و بینک، برو بکنه. جالب روایتی داره میگه اگر حضرت موسی صبر میکرد قرار بود چیزایی ببینه، قرار بود چیزایی ببینه، کشتی سوراخ کردن. نه بعد بهش گفت من تعویل اینا رو بهت میگم چیه. اون کشتی اون جلوتر یه پادشاهی بود، کشتی سالم رو میورد برای جنگ، تا دید این سوراخ یه پارچه چپوندت اون تو سوراخ کرد، بعد دید که پارچه برداشت کرد اون تو، گفت این به درد جنگ نمیخوره، این باید دستش میاد. یه پدری برای بچه‌هاش گنجینه قایم کرده زیر دیوار، این دیوار داشت خراب میشد، اینا بزرگ بعد بشن ازش استفاده کنن، باید این کار انجام شد. حالا یه سوال، من و شما یه آدم بکشیم پدرمون در اومده و قصاص باید بشیم، اما خضر یه آدم عادی بگید نیست. شما ممکنه ماشین بزنه به بچه یه نفر کشته شه یا نه؟ فتح فراوان واسطه چی شده؟ ماشینی. اینجا هم واسطه خضره، خضر آدم عادی نیست. خدا میخواد بگه اون توی نظام سبب و اسباب تعریف شده است. حالا خدا میدونی چی گفت؟ گفت میخوام تمام کارها را همونطور که من امر میکنم انجام بدید شماها، از این به بعد این آدم بگه. تأکید میکنم و تمام کارها، تمام که امام باقر علیه السلام میفرماد اینو یهودیان فهمیدن، یهودیان دارن اونتا منحرفش کردن. میگن عدد قدرت، میگن تمام قدرت 72 تاست، کابالا 72 اسم کتاباشون، 72 قدرتی که در کابالا هست ما به دست بدیم. جالب اینجاست امام باقر میفرماد اسم اعظم 73 حرف است، موسی فقط 4 حرف در اختیار داشت. یعنی حضرت موسی این همه کارا رو کرده، دریا شکافته، عصا اجدها کرده که اون معجزات نهگانه ایش که اومده بیل بخونید دیگه، همین رو چه انجام داده؟ 4 تا. میگه آصف ابن برخیا یه حرف داشت، وزیر سلیمان بود، تخت سلیمان رو توی چشمم زدن آوردیم و پدر همه جنا رو در آورده بود، معاونت امور اجنه حضرت موسی بود. میگه یه حرف داشت، بعد امام باقر میفرماد تمام 72 حرف آن نزد ما اهل بیت است. 72 تاش دست ما اهل بیت. شما که گفتی 73 حرف، بله اون یه حرف هم ذات خداست، یعنی اصلا حرف نیست، ذات خداست، ایشون رو بی نهایه ذات اقدس الهی هیچ کس بهش نمیرسه. اون صفات الله بود که عین در این انسان تجلی کنه، انسان سبب اجرایی بشه، انسان همونطور که او میخواد بخواد. امام زمان میفرماد قلب ما ظرف مشیت الهیست، خدا میخواد ما میخواد. یا در قرآن درباره اماما آیه داره میگه ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. اماما کسایی هم که امر میکنن، هدایت میکنن با امر ما، همونطور که ما میگیم اینا هدایت میکنن، دقت کنن. و اوحینا و ما بر اونها وحی کردیم فعل خیرو، نمیگه وحی کردیم کارو خوب کن، اشتباه نکنید، میگه بر اونها وحی کردیم کلا کار خوبو، هر کاری بکنن خوبه، از اونها اصلا بد سر نمیزن. این میشه بالاترین مقامی که یک انسان در هر زمانی داره، عالی ترین مقامی که یک انسان در هر زمانی داره، اون میشه امامت، اون میشه خلیفت اللهی. تا زمانی که پیامبر هست امیرالمومنین مقامو نداره، تا تا زمانی که امیرالمومنین هست امام حسن این مقامو نداره و باید برای او جان بده. امیرالمومنین 90 تا زخم برمی‌داره در دفاع از حضرت رسول در جنگ احد. امام زمانش اصلا امت اسلامی مشکلش می‌دونید چی بود؟ این بود که امامت، گوش کنید حواستون مهم بشه، امامت پیامبر رو نفهمید. نهایتاً روی پیغمبر دید و بهترین پیغمبران، نهایتاً امامت پیامبر رو نفهمید. ما تو دعای توسل پیامبر رو میگیم امام چی؟ دقت کردید یا نه؟ میگیم امام الرحمه. یه امام میگیم امام صادق، یه امام میگیم امام کاظم. ها، پیامبر با رحمت اصلا شناخته میشه، امام الرحمه. اصلی ترین وظیفه هر جوانی فهمیدن مسئله امامت. اگر امامت نفهمی به مرگ جاهلیت مردی، خدا بیامرزه. آدم جاهل هم جاش بهش نیست، آدم جاهل هم جاش بهش نیست. نه با اصلا شوخی ندارم. جهل میونه با بهش نداره، بهش میونه با عقل داره، جهنم با جهل میونه داره. هیچ شوخی هم ندارم. صدی نماز بخون، بذار من دارم به چی میگم عزیزم، صدی نماز بخون، امام زمان نشناسی، نمازات دو قرون به دردت نمیخوره، دو قرون به درد نمیخوره، تمام اعمالت باطله. آخه چرا آقا این نمیشه که من میشه چرا نشه؟ من اینجا دوتا لیوان دارم شوهدازه کامو من، تو این یه قطره نجاسته، این پاک، این آبم پاک پاک، خوب گوش کن، اینو پر میکنم، این که نصف آب میکنم چی میشه؟ اینی که یه قطره توش نجاست بود میشه چی؟ همش نجاست. اینی که تش پاک بود نصفی هم بخنم و کمتر آب بخنم میشه پاکی. انتخاب ظرف مهمه. آقا آب پاک ریختم، نماز ریختم، روزه ریختم، قرآن ریختم، حج ریختم، زکات ریختم، بخواست نرس. شما خیلی وقت شنیدید این روایت شریف رو که یک لحظه عبادت، یک لحظه تفکر از 70 سال عبادت چیه؟ بهتره. ساعت یعنی لحظه، از ساعت تفکر، ساعت یا از ساعت تفکر افضل من 70 سال عبادت افضل. چی جوری میشه آقا؟ به چی فکر کنید؟ ها آقا بخوریم میشه شام چی بخوریم؟ احتمالاً منظور اینه دیگه، شام چی خوردن مد نظره، خیلی مهمه بالاخره غذا خوردنه. یا من بالاخره کلا سر اینا اون چی جوری بذارم؟ نیاز به تفکر داره، اینا مهمه، اینا خیلی هم. اون لحظه تفکری که خوب گوش کن، اون 30,000 نفری که جلوی امام حسین بودن، اونا هم نماز میخوندن به پیر، به پیغمبر. توی حرم گوش کنید، توی حرم امام حسین اگه نماز خونده میشد، دوبارم نماز خونده میشد. روزی 10,000 نفر تو آب فرات غسل شهادت کردن. عبدالله ابن عمر پسر عمر میگه سال بعد من شم رو دیدم دور خونه کعبه داشت در مورد اینکه یک پشه رو دستت بکشی خونش نجسی یا نجس نیست داشت فتوا میداد. از شم دو تا حدیث نقل کردن، شیعه قبول نداره، یعنی حدیث مدیث هم نقل میکرد. عمر سعد گفت یا خیل المسلمین، آی گروه مسلمین، برید بکشیدش. داستان سر چیه؟ سر از ساعت تفکر. کاری کی بود اونجا؟ هور. هور یه لحظه فکر کرد، از اونم نماز بخون هورا، اونورم نماز بخون، اینورم اومد چی؟ نماز بخون. یه رنگ دیگه گرفت. می چی شد؟ از ساعت تفکر، یک لحظه تفکر کرد، بهتر از 70 سال عبادت. برو عزیزم بیشترش کن، بکن 9,000 سال عبادت، بکن 90,000 سال عبادت، بکن 100,000 سال عبادت، معلومه بیشتره. چون حسین شناخت، چون امام زمانش شناخت. یه لحظه فکر کرد، امام حسین گفت سکلت کنم، مادرت به عذاب بشه. امام حسین بهش رسید گفت میذاری برم کوفه؟ گفت نمیذارم. امیر ابن زیاد گفته جلوتو رو بگیرم. گفت خب باش بذار برگردم. گفت نمیذارم، باید همینجا بمونم. گفت بذار برم یمن، نه برمیگردم مکه، نه میرم کوفه، بذار برگردم یمن، برم یمن. گفت نمیذارم. گفت بذار برم ایران. گفت نمیذارم، اینجا باید بمونی، همینجا کار تمومه. هور برگشت گفت مادرت به عذاب بشینه. اینم برگشت بگه مادر خودت به عذاب بشینه. تا برگشت یه لحظه فکر کرد، گفت خاک تو سر من، با کی در افتاده؟ این که بچه فاطمه است. یه لحظه تفکر، امامش رو شناخت، شد کسی اصلا عامل اصلی که امام حسین به کربلا نرسیده و به کوفه نرسید هره، سد راه امام زمانش بوده. تفکر کرد رفت کنار. من و تو هم امروز بعضی همون سد راه امام زمانم، تعارف نداریم با اعمالمون، ما تو تفکر میخواد. اینه که اون یه لحظه تفکر یعنی چی؟ فکر کنم تو این لیوان بریزم یا تو این لیوان. چرا من میخوام تو این لیوان بریزم؟ بذار خود فکر کنم شاید تو این لیوان باید بریزم. ما از بجنورد میخوام بریم سمت یه بس سبزواری و میخوام بریم سمت مشهد. گفتم باید بری سمت مشهد، قوانینم درست رعایت کنی، راهنما رانی رو باش. سمت مشهد میرم، راهنما نگم درست رعایت کنم، خدا پدرت میمرزه. حالا گوش کن، سمت سبزوار میرم، قوانین راهنما رانندگیام خوب رعایت میکنم. فایده داره؟ چه فایده داره قوانین راهنما رانندگی رو خوب رعایت کردن؟ نماز خوندن چه فایده داره؟ هیچی. منو از مقصد دورتر هم بگید چرا؟ هزار سالی تکفیری قرآن بخونن، هزار سال نماز بخونن، برای کی داره میخونی؟ پیامبر فرمود بنا و بدل بنا عرف الله. من مسیر رو مشخص کردم، اونجوری که من میگم بیا. این میشه که اگه کسی امامشو نشناسه باطله. آقا هزار رکعت نماز بخون تو هر روز، دو قرون نمیارزه بدون امام زمان. به خدا قسم اینقدر روایت داریم که اصلا اینا کدومشو بخونن. امام صادق فرمودن، امام حسین در جمع اصحابش فرمودن، ای مردم، خداوند عزوجل بندگان را نیافرید مگر برای اینکه او را بشناسند، و انگامی که او را شناختند تبعیتش کنند و عبادتش کنند. یعنی اون کشش شناخت، اون عشق اینا را بکشه به سمت خدا، و وقتی او را عبادت کردن به برکت این عبادت از عبادت غیر او بی نیاز شدن، مشرک نباشن، فقط تو مسیر الله باشن، توحید باشن. مردی پرسید ای پسر رسول خدا، پدر و مادرم به فدایت، به ابی انت و امی، فما معرفت الله، چجوری بشناسم معرفت خدا رو، چجوری من به سمت خدا بیام؟ ببین چی فهم حضرت فرمودن، این است که اهل هر زمانی امامی را که باید از او فرمان ببرن بشناسن. یعنی اگر تو امام زمان نشناسی اصلا هیچ فایده نداره خدا شناسی. چی؟ کدوم خدا؟ خدا که ابن تیمیه میگه یا خدا که علی ابن ابی طالب میگه؟ کدوم خدا؟ ابن تیمیه از قرآن میگه، من میگم خدا این شکله، خدا دست داره، پا داره، ریش داره، مو ریش نداره باشه، مو داره، چشم داره، را میره. یه خدا از علی ابن ابی طالب تعریف میکنه تو نهج البلاغه، اما اول نهج البلاغه برای چی گفته؟ کدوم خدا؟ میگه با او باید بشیست. ابان ابن تغلب نقل میکنه، گفتم به امام صادق، عرض کردم که اگر کسی، این خیلی جالبه، اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد. ابان رفته بشه امام صادق، من امام علی میشناسم، امام حسن میشناسم، امام حسین میشناسم، امام سجاده میشناسم، امام باقر دیده بودم میشناسم، شما را مثلا نشناسم، چی میشه؟ مثل ما الان نفهمید این سوال انگاه ما داریم میپرسن از امام صادق. آقا من تا امام حسن عسکری رو میشناسم، امام زمانم که گیجم گنگم نمیشناسم، چیه؟ آیا مؤمن است؟ گویا همچه کسی مؤمنه. حضرت فرمود خیر. دوباره پرسیدم ام مسلمون، آیا مسلمون هست؟ حضرت فرمود بله. گفت مسلمان هست اما به هیچ وجه مؤمن نیست. شرط ایمانه. برو ببین بهشت برای کی هست. مؤمنان در بهشت غرق در نعمت هم دمینا فلان. یعنی کسی که برای چی؟ برای اینکه میگه بابا رانندگی کردی، خیلی هم خوب رانندگی کردی و شرمنده، واقعا من قبول دارم، واقعا تو کمربند بستی، سرعت رعایت کردی، اما چه فایده داشت این رانندگی وقتی اصلا هدف مشهد بود؟ اشتباهی داری میبری میری؟ چه فایده ای داره؟ من خب اینم رانندگی چه فایده داره؟ من یه سوال دیگه از شما میپرسم. این سوال آره آچمز میکنه خیلی داره. شما از این تکفیری ها راحت میتونی، از این وهابی مهابی سوال رو. کسی به اندازه شیطان نماز خون؟ مگه عزازیل نبود عزیز خدا؟ مگه اینقدر خوب نشده بود که یه جن قاطی فرشته ها شده بود با ملائک میپنید؟ مگه وقتی عبادت میکرد تسبیحات دستش میفتاد نمیمدن فرشته ها مسابقه بودن که بهش بدن؟ مگه کلاس درس نداشت واسه فرشته ها؟ مگه 6000 سال نماز نخون؟ مگه یه سجدهش 4000 سال طول نکشید؟ بیشتر بگم، مگه خدا رو قبول نداره؟ داره یا نداره شیطان؟ شیطان خدا رو به یگانگی قبول داره یا نداره؟ داره. آیه قرآن انی اخاف من الله رب العالمین، من خودم از خدا میترسم. شیطان میگه. مگه معادم قبول نداره؟ قبول داره بدبخت. میگه الا یوم یبعثون. مشکلش چیه؟ یه چیزی رو قبول نداره. یعنی در واقع دو تا چیز گیره. اون یه عامل باعث دو تا چیز بشه در مجموع. میبینی چی بود؟ خلیفت الله قبول نداره. تموش. اصلا برگشت به خدا با خدایا بی خیال این سجده شو، بی خیال این تبعیت از اون شو، یه جوری عبادت بکنم خدایا که احد و ناسی تا الان تو رو عبادت نکنه و بعد اینم نکنه، فقط بی خیال این نشو. دو تا مشکل داشت، یکی خلیفت الله قبول نداشت، دو اینو گوش کنید، دو خدا رو عادل نمیدونست چون خلیفت الله بر او ارجح. میگفت این خدا عدالت نداره. یه سوال جالب، دقیقاً شیعه این دوتا نکته رو نیورده تو اصول مذهبش، امامت و عدالت. شیطان از بیخ با تشیع جداست و تشیع از بنیان از مسیر شیطانی جداست. یکی هم نیومد از خودش بپرس بابا این همه صفت خدا داره چرا ما عدالت رو آوردیم تو اصول مذهب؟ بگیم که ما شیطانی نیست. صحبت سر نماز خوندنه نیست. نماز رو باید خوند ها، یا خواهد این برداشت غلط نشه. چه جوری نماز خوندن، برای کی نماز خوندن؟ یه روزی سلطان محمود غزنوی تو این مناطق هم حاکم بوده تو شرق ایران، یه نگینه داشت خیلی قشنگ، انگشتری داشت، داد به وزیرش کنی بشکن، که من غلط بکنم بشکن، داد به اون یکی بشکن بشکن، رسید به دلغکش، همه دست به دست کردن، کسی نشست که اون قیمه دلغکی رو گرفت با سنگ ریز ریزش کرد. گفتن بدبخت اعدامت میکن. برگشت گفت بدبختا، گوهر آن نبود که من شکستم، گوهر حرف شاه بود که شما شکستید. شیطان اگه در واقع موحده، خدا میگه اگه منو قبول داری من میگم سجده کن، میگه نه خدای این شرکه تو خودت هم نمیفهمی. حرف شیطان اینه دیگه، خودت تو خودت هم متوجه نیستی چی داری میگه، قاطی کردی. نعوذ بالله. داستان سر اینه. معاویه ابن عمار از امام صادق در مورد آیه و برای خدا نامهای نیکی است ولی الله اسماء الحسنا و خدا را با آن نامها بخوانید، میگه سوال کردن حضرت فرمود به خدا قسم ما آن نامهای نیکوی پروردگاری که هیچ عملی را خداوند از بندگانش قبول نمی کند مگر آنکه ما را بشناسد. یه سوال از شما پرسم، شما میگه اعوذ و بغش بالله، پناه میبرم به کی؟ به چی؟ الله چیه؟ چیه؟ خود خداست، یعنی الله اسم خداست. بسم الله الرحمن الرحیم این چی چیه؟ به اسم الله خودش چی بود؟ اسم خدا. من میگم به رائفی گفتم یا میگم به اسم رائفی گفتم؟ چرا نشد بگیم به الله الرحمن الرحیم؟ همونجوری که میگیم اعوذ بالله من الشیطان. همه تون این آیه رو خوندید هزاران بار اما هیچ وقت بهش فکر نکرد که ما اینجا این اسم چیه مثلا. خب الله اسم خداست، یا میدونیم دیگه. امام صادق میفهمن نحن اصلا این مایی، اصلا نمیتونی به الله برسی بدون ما، نمیتونی به الله برسی بدون ما. تو همین آیه هم همین نکته رو بشاره میفهمن، اعراف 182 میگه نحنو ما ایمون اسمایی که میگه خدا رو با اسماش بخونیم. ظرفیت جامعه آماده نیست و یا نه به لطف خداوند متعال بنده اطلاع و آگاهی و دانش بحث پیرامون اسماء اهل بیت رو دارم که چرا ای شد علی، او یکی گذاشت محمد، چرا جعفر، چرا موسی، این اسما رو خدا گذاشته، چه داستانی توی این اسما هست، چه ارتباطی بین این اسماها و آیات قرآن هست، چرا چهار تا اینا علی هن، چهار تاشون محمد هن. من فقط صلاة رو نمیشم. آمین. من فقط یک بار یه سخنرانی کردم تو شبکه ولایت پیرامون چهار تا علی که آیه تو قرآن داریم 12 ماه داریم، چهار تاشون حرامن. امام واقع میفرماد این 4 ماه 12 ماه یعنی 12 امام، 4 ماه حرام یعنی اونایی که اسمشون علیه. و یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ یه سخنرانی کردم برید اونجا دیگه رفرنس. مسیر اینا توحیده، مسیر اینا خدایی بودنه، فعل غیر خدایی از اینا سر نمیزنه. تو بخوای امام زمانی باشی غیر اینا نمیتونی عمل کنی، میتونی محب باشی، محب به اماما هستی. من بهتون بگم آتش جهنم بر شیعه حرام است، اصلا نمیسوزه، اما محب بگید میسوزه. دوست داره، این میدونی مثل که راه مشهد رو درست تشخیص داده اما قوانین راهنامه رانندگی رو رعایت برای همین چیکارش میکنن؟ جریمهش میکنن. خیلی دیگه بعد رانندگی کنه ماشینو میخونه، این عذابایی که میبینه به خاطر خودشه. وگرنه باید سمت مشهد میرفت با قوانین درست. سمت مشهد رو فهمیده اما نه. شیعه کسی است اگر محبت واقعی باشه آدم به تبعیت میکشه. خیلی از این جوان ها میره مثلا از تو فوتبالیست از مسی خوشش میاد، تو ساعت ورزش توی دبیرستانش یا راهنماییش که ساعت فوتبال دارن میره پیرن مسی رو میخره، شبیه میکنه رنگ و لعاب خودشو به اون. اینو گفتم چند جا اما به هزار بار گفتن داره. حضرت عباس برادرای خودش تو کربلا زودتر به میدون فرستاد، اومد باش بیعت کرد، گفت دونه دونه تو میفرستم میدون. اون و جعفر و عثمان و این برادراشو زودتر فرستاد. یکی ازش پرسید عباس داستان این چیه؟ چرا داری این کارو میکنی؟ چرا برادرتو زودتر خود راهی میدون میکنی؟ یه چیزی گفت شاهکار، فرمود امروز امامم یعنی کی؟ امام حسین داغ برادر میبینه. میبینه یا نمیبینه؟ داغ همین داداشه حضرت عباس، داداشه او هم هستن، داغ خود حضرت عباس، داغ برادره. گفت داغ برادر میبینه، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه امامم شد. این محبت. حالا فهمیدی چرا حضرت عباس تو زیارت نامش میبینه که تنها امامزادهی که نماز زیارت داره. امامزاده ها نماز زیارت ندارن، شما نماز مستحبی میخونی ثوابشو. حضرت عباس نماز زیارت داره، این اماما بس که به اماما شبیه شد. امیر المومنین میفهمه بعضی از محبین ما هستن اون دنیا 300 هزار سال از عذابشون تو جهنم میگذره تازه خدا به ما فرصت شفاعت بده. 300 هزار سال تازه نمیدونیم این سالات زمینی آسمونی چیه. میگه دوست داشت ما رو اما هیچی شبیه ما نبود. از من بپرسید میگم بین تمام سنین جوانها امام زمانی ترن و بین آقایون خانوم خانوم ها امام زمانی ترن، یعنی راحت تر به امام زمان میرسن. یه سری ویژگی ها تو وجودشونه. یک، پاکی دل. هنوز شیشه خورده نیومده، هنوز سنگ نشده دل. درست شیطونی میکنه، اثر پدر سوختگی نیست، اثر جهله. من چی میگم؟ بعضیا میدونن و پدر سوختگی میکنن، یعنی میدونن از بعد نمیدونه. هر روز میزنه اینور، یه روز میزنه اونور، متوجه نیست. وقتی حقو بهش میگی پاکار وای میسته. برید ببینید انقلاب پیامبر، متوسط سن انقلابیون کسایی که دور پیغمبر بودن چند سال؟ در مورد انقلاب خودمونم برید شهدامون رو نگاه کنید. بسم الله، ببین چند ساله. دو آرمانگران، جوان آرمانگراست، جوان همیشه 20 میخواد. تو دانشگاه ها همیشه انتقادهای سیاسی هست، دعوای سیاسی هست. آها چرا فلان مشکل تو مملکت هست، باید این کال کلن برطرف بشه. میگیم بابا همون آمریکا و اروپا و ایناش هم نتونستن کلن برطرف کنن. میگه نه باید کلن. خیلی خوبه، خیلی خوبه. آرمانگرا بودن یعنی چی؟ یعنی یه خطی وجود داره که هیچ وقت از اون پایین بگید نمیام. اگر اون خط پایین تر بود دیگه همینجی پایین میمد پایین تر. این اتفاق میفته، یعنی شما رو این میکشه پایین تر، این میکشه پایین تر، این میشه پایین. اما باید یه چیزی باشه که دست نیافتنی باشه. تو 19 و 99 و 9 دهم همینجوری بهش نزدیک بشی، اما هیچ وقت بهش نرسی تا موتور محرکت کار کنه. به هر چیزی که بشه رسید میشه ازش رد شد. برای همین الگوهای مناسب دینی باید معصوم باشه، باید دست نیافتنی باشه. بی نهایت میتونی بهشون نزدیک بشی مثل حضرت عباس، اما هیچ وقت امام حسین نیست. به مرحله رسیده 3-4 بار در روز عاشورا امام حسین بهش گفت بنفسی انت، گفت جون من امام معصوم فدای تو یا عباس. اون آخرین بار بهش گفت بنفسی انت یا اخی ارکب، گفت جانم به فدات برادر، سوارشو بریم. امام معصوم میگه جونم به فدات، اما عباس ابن علی علیه السلام امام حسین نیست. این ویژگی های درونی جوان اینا رو میکشونه به اون سن. این آرمانگرایی سن که بگذره آدم آروم آروم محافظه کار میشه، آروم آروم دل سخت میشه، یه سری عادات غلط در اون میشینه. اما خیلی از جوان ها رو دیدم به خدا قسم میگه یه سخنانی گوش کرده میگم با این سخنی نماسون شد. آقا من اینوری بودم اینوری شدم، آقا اینطوری فکر میکردم راست میگی میپذیرفتم. اما پیرمرد میشناسم 60 سال پا منبره، تو این 60 سال اگه بگید یه اپسیلون یه میلیمتر فرق کرده باشه. یه چیز جالبتر بهتون بگم، عجب حرفایی من میزنم برای خودم دردسر درست میکنم. حتی دیدی بعضی از جوونا با 4 تا شبه از دین میرن اونور ها، چون شهامت تغییر موضع دارن. فهمید چی شد؟ شما یه پیرمردی که 50 سال داره نماز میخونه، بیار براش 1000 تا شبهه بنداز که چی؟ نماز بگو نخون، جوابم بگید نداره، علمش هم نداره، بازم چیکار میکنه؟ میخونه. حتی همین ویژگی که داره خودشو تغییر میده نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که او دو به دنبال چیه؟ حق داره میگرده. اینجا به اشتباه فکر میکنه حقه. تو درستتر براش حقو بیار بگو. میاد سمت پدر کشتگی نداره. مگه میشه تو مسیر اهل بیت بود؟ من پس گفتم ببین چاره ای نیست، راهی نیست. خدا یه صراط بیشتر معرفی نکرده، یه راه بیشتر معرفی نکرده. این همه من و شما صبح تا شب داریم دعا میکنیم، تنها دعای واجب فقط یه دونه دعاست، بقیه دعاها مستحبه به غیر از صلوات. یه دعا هست که واجبه، اهدنا الصراط المستقیم، بقیه دعاها مستحبه. تنها دعایی که واجبه این که خدای منو به راه راست بیاره. یه راه هم بیشتر نداره، سبل فراوانن و سبل سبیلها زیادن، اما راه یه دونه. ببین از اینجا تا مشهد یه راه درست حسابی بیشتر وجود نداره که از هم بهتره، درست؟ اما روش های رفتن تا مشهد به تعداد آدم هست. راه یکی، روش ها یکی از با بنز میره، یکی از با جیان میره، یکی پیاده میره، یکی با دوچرخه میره، یکی با 120 تا میره. غیر قانونی عمل نمی کنن، بالای اون نمیرن. یکی از با 50 تا میره، یکی از بین راه وای میسته غذا میخوره، یکی از مستقیم رد میشه میره. به تعداد آدم ها سلیقه رفتنه، اما راه یکی. زهیر هم تو مسیر امام حسینه، عباس هم تو مسیر امام حسینه، سعید هم تو مسیر امام حسینه، علی اصغر هم تو مسیر امام حسینه، علی اکبر هم تو مسیر امام حسینه. همه صراط مستقیم رو تشخیص دادن، اما هر کدومشون یه جور هم. یه نفر اومد وسط روز عاشورا نزدیک نماز ظهر، اومد به امام حسین گفت آقا جان وقت نمازه. حضرت برگشت بهش چی گفت؟ گفت خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد. ما هم ساده گذشتیم از این جمله، کسی فکر نکرد. خب معلومه نمازگزاره دیگه، ظهر عاشورا زیر تیربارون حواسش هست که نماز قضا شما. یه روز یه خورده سرمون شلوغ میشه، اه نمازه رفت وسط جنگ و خونریزی میگه نماز داشتن. امام حسین فهمید خدا تو را از نمازگزاران قرار بده. این آدم آدم خیلی خوبی بود، درسته؟ نه، اما عباس نبود. چرا عباس ابن علی نیومد به امام حسین بگه وقت نمازه؟ بری به امام زمان بگی وقت نمازه؟ او خود نمازه. ببین آدم خوبی ها، اما معرفت عباس رو بگید نداره. اومده به امام حسین بگه وقت نماز آقای وقت یادت نره. امام حسین سریع خریدش، میدونست سطحش در همین حده، اما خدا تو رو از نمازگزارا قرار بده. خیلی قشنگه روی این عبارتی که اماما استفاده میکنن دقیق بشید، چون حرف صدمیغازم امثال من نی که خدا تو رو از نمازگزارا قرار بده. متفاوت راه ها نداریم، یه راهه، اما روش ها به تعداد آدم هاست. یه چیزی بهتون بگم، ابوذر شیعه امیرالمومنین است یا نه؟ 100% بهشتیه، به حضرت عباس خواستن. سلمان چی؟ 100% بهشتیه، به حضرت عباس خواستن. براتون روایت بخونم، میگه آنچه در ذهن سلمان میگذشت اگر ابوذر میفهمی کافر میشد. یه فرق میکنه. برای سلمان گفت، از سلمان و من اهل البیت گفت دیگه خیلی با ما نزدیک شدی، انگار یکی از ماهایی. سوال دارم، با بی نمازی، با چش چرونی، با نزول، با پول حرام، با غیبت، با تهمت، با آبرو بردن از مردم، با تجسس، با روزخوری، با و همه اینها، چیت شبیه امام زمانت؟ چیم شبیه امام زمانمه؟ چقدر سعی کردم هر لحظه به او شبیه تر بشم؟ مثل عباس. تمام دغدغش این بود شبیه او باشه. ببینه اون چی کار ما داریم. یکی از منبریان نعمل کرد، میگو امام حسین من سر حضرت عباس رو به روی پا بگیره، حضرت عباس پشت سرش رو گذاشت زمین. گفت چرا اینطوری میکنی؟ فرمود امروز کسی نیست سر تو رو روی پا بگیره، منم میخوام مثل تو باش. آقام آب نخورده هنوز، من آب نمیخوام. هیچ دقت کردید از عباس کدام عضوا رو زدن؟ همون دستار. نمیخواست این دستار چون با آب خورده، نمیخواست اون چشما رو چون به آب خورده بود. دستاش انداختن، تیر به چشمای مبارکش زدن. میدونی چرا؟ چون عباس موحده، خدا پرست. وقتی دستاشم قطع میکنم که والله انقطعتم یمینی انی اهامی ابدا عن دینی، ماها درجه هامون فرق داره. ماها هم امام رو دوست داریم، ماها هم کشش داریم سمتش، به والله قسم گناه میکنیم ناراحت میشیم، اراده ترک گناه نداریم. عزیزم، قالب جمعیت حاضر که جوان هستید، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. دیگه نمیتونه گناه کنه. الانه که تو به خاطر امام زمانت از یه گناه بگذری بهت میدن. من با هیچ کسی دیگه کار ندارم. من میشناسم کسی رو که تو یک شرایط گناه با یکی از با یک دختر خانه قرار گرفت. میشناسم. من دیگه این کسی نیست آقا ابن سیرین و نمیدونم داستانای دیگه بیان بگم، رجب الخیاط و فلان. میشناسم کسی رو که با یک دختر خانمی تو شرایط گناه قرار گرفت، فاصله جسمیشون با اون دختر خانم شد 1 سانتی متر. گفت یا امام زمان به خاطرتون میگذرم. تو وسط غلیان شهوت گذشت، از اون در اومد بیرون، شد یکی دیگه، شد یکی دیگه. اصلا شروع حرف زدنش عوض شد، همه چیش عوض شد، رفت بالا. من خودم شد با هیچ کسی دیگه کاری ندارم. همین ابن سیرین هم نقل میکنن همین بود دیگه، و شاگرد بزاز بود، دختره عاشقش شد، زنه عاشقش شد، به بهانه اینکه این پارچه های پول دارم و پارچه هایی که خریده گفت با خود ورده بیار، گفت بده این شاگردت ورده بیاره خونه تا ورده شد، گفت ببر بذار تو اون اتاق، تا برد بوده باشم سنگین صحبت میکرد که شک نکنه، تا برد تو بودش تو اتاق، کلون پشت در رو انداخت، گفت به خدا صدا درادا داد و بیداد میکنم، میگم اومده این شاگرد بزازه در و پشت کلون پشت در انداخته، میخواست به من تجاوز کنه. باید با من باشی، من 2 سال دیوانه تو شدم، عاشق تو هم زنه بشه مات مرد. گفت الان داد و بیداد کنم حرف منو قبول نمی کنم، چه کنم؟ گفت باش، فقط اگر اجازه بدی من برای قضای حاجت برم تو با خیال راحت بمیشی تو. گفت باش. رفت دستشویی مدفوع خودش مالی به سمسونش، گفت شاید این کثافت منو نجات بده از دست اون کثافت بالاتر. مالید به خودش، اومد جلوش وایساد، گفت برو گم شو کثافت مردش رو ببره. زنه پرتش که با لقد بیرون. ابن سیرین میگه برگشتم تو راه یه سنگینی تو سینم احساس کردم. بعد اون خواب که مردم میدیدن من تعبیرشو میدونستم، نمیدونم من کجا میدونستم دیگه. فکر اون خدایی که شهوت رو در وجود تو آفریده نمیدونه گذشتن ازش چقدر سخته؟ نمیدونه؟ اطلاع نداره؟ خدا نمیدونه سن ازدواج بالا رفته؟ خدا نمیدونه شرایط ازدواج سخت شده؟ خدا نمیدونه محرک ها تو جامعه زیاد شده؟ برای همینه که میگه تو آخر الزمان اونایی که منتظر مهدی هستن ثوابشون 50 تا شهید جنگ بدره. به والله به خدا قسم جلاله دارم اگر میفهمیدی شهید جنگ بدر یعنی چی و ما ادراک ما شهید جنگ بدر، اگر میدونستی شهید جنگ بدر یعنی چی، اگر میدونستیم شهید جنگ بدر یعنی چی، انقدر این شهدا مقامشون بالاست که هر جا تو اسلام میخوان مثال بزنن مبناشون شهید جنگ بدر و احده. درست شد؟ جنگ بدر و احد. میگه منتظر مهدی تو آخر الزمان 50 تای ایناست. چرا؟ چون رسول الله داره میبینه، میبینه بابا گناه زیاد میشه، سخت میشه. میگه مؤمن تو آخر الزمان مثل نمک تو آب حل میشه. میگه با این وجود میماند او فرق میبینه. من اینقدر آدم میشناسم به خاطر اینکه حاضر نشدن رشوه بدن، از چه موقعیت‌های مالی به خدا کنار گذاشته شده میشناسم. حاضر نشد رشوه بده فلان پروژه رو بگیره، پروژه 10 میلیاردی بود، یارو گفت 1 میلیاردش رو من برات می‌نویسم تو پیمانکار ما باش. گفت نه، پیامبرم فرموده الراش و المرتشی کلاهما فی النار، رشوه دنده و رشوه گیرنده تو آتش جهنم می‌سوزن. این آدم عارفه، وقتی حرف میزنه باید بشینه پس صحبتاش. جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، خدا از تو قلبش میرسه سر زبونش. یه مثال برات میزنم، اینقدر این مثال خوشگله، اینقدر این مثال قشنگه، همه ازش بهره دارن. یکی اومد، چرا انقدر دارم تعریف میکنم مثالی که میخوام بزنم؟ برای اینکه مثال مال من نیست، من خودم با این مثال کف کردم. مثال مال من نیست، مال پیغمبره، اینقدر دقیقه. یکی رسید بهش گفت یا رسول الله، گفت این مردن چی چیه؟ یعنی چی میشه؟ حالا یه عربی اومده داره ازش سوال میپرسه، سوادی هم نداره، پیغمبر به خودش میگه مثلا من به چی بگم؟ چی میشه؟ یعنی مثلا ما میمیریم چی جوری میریم اون بر؟ بعد اون بر نسبت به این بر چه جوریه؟ یعنی اونا شطور دارن اون بر؟ ندارن؟ آب و دونی غذای میخورن نمیخورن؟ چی جوریه؟ رسول الله نگاش کرد، یه سوال جواب داد به درد من و شما و علما و فقها میخوره. حضرت فرمود ببین این دنیا نسبت به اون دنیا مثله. دیده خدا چقدر مثله میگه، چقدر ماننده میگه؟ که قرآن زیاد داریم مثل الذین مثل، برای اینکه میخواد بفهمونه به ما. خوبه کسایی که سخنرانی مثال زیاد میزنن مردم راحت باشون ارتباط میگیرن، مثال قرائتی، برای هر چیزی مثال میزنه قشنگ آدم میفهمه. بعضی هم سختشون میگن مثال بزنیم، سخنرانی تو خیلی مصداقی بود، اینا یعنی خودم نمیفهمیده، اینا میفهمن، منظورشون اینه. پیامبر فرمود ببین این دنیا، اینا که توشی رو زمین، نسبت به اون دنیا مثل جنینی هستش که تو رحمه نسبت به این دنیا. حله چه چیزای فرق میکنه؟ چه جوری میشه؟ گفت خیلی فرق داره. گفت همینه. گفت اونجا چقدر آزادی عمل داری، اینجا چقدر؟ گفت خیلی فرق داره. گفت دنیا همینه. جنین نسبت به آدمی که الان مثل من و شما میشه الان به اون دنیا. حالا من میخوام روی این بحث کنم، به سادگی از این جنینه من نمیگذرم. شما میری خدمت آقای جنین، حالا مثلا پسر بشه آقای جنین، بهش میگید جناب آقای جنین، بله فرض کنیم میفهمه، یه دو ساعتی هم مونده به دنیا بیاد مثلا، اون نه ماهش پر شد، یه من یه سوال خدمت حضرت عالی داشتم، عذر میخوام البته، بفهم این چیه شما داری؟ نمیدونم اسمش بینیه، حالا بینی، دماغ، هر کوفت و زر ماری به چه درد میخوره؟ هیچی، هیچ فایده نداره. راست میگی یا نه؟ راست بویایش رو زبانش رو این به چه درد میخوره؟ که هیچی، اصلا نه به چه درد میخوره؟ این خدا واسه چی آفریده؟ اگه خدا بفهمه ببخشید جسارتن، بله این دست و پاتم کارهای چیز نه، راهو گرفته میخوای بچرخم گیر میکنم، لغت مغت میزنم این ور اون ور، اینا هم به درد نمیخوره. آها بله، ببخشید میشه بفهمه چی به درد میخوره؟ این سوال خوبی از اول داده بود، چی به درد؟ بند ناف. میگه همه چی تو اینه، بازی نخور، یا همه چیز خوشمزه تو این داره میاد. مثلا جنین با چی تغذیه میشه؟ با دهن؟ پلو خورش میرن بکشه بخوره؟ با همین بند نافه. گو همه چی همینه، دو دسته همینه، به چه هست گلا سرت نره. بعد در میگردی میگه جناب آقای جنین من عذر میخوام، شما دقیقا همینه که الان به چسبیدی تا دو ساعت دیگه به دردت نمیخوره، پارش هم میکنه، و دقیقا همین چشم، بینی، گوش، چشایی، لامسه، دست و پا، اینا تازه کارایشون چی میشه؟ شروع میشه. کفلمون کن بابا، کی از اون وزنده برگشته؟ بند ناف کنیست اینا رو. یه سری آدم واسه خودشون میگن جدی نگیر، بند ناف، همه چی تو اینه. الان هم همینه، من تو چسبیدیم به بند ناف امروزی، یعنی شهوت، کلا سرینو گذاشتن، لیست گناه ها صغیره و کبیره میگیم اینا به چه هست. بعد هی میان بهت میگن آی جناب آقای جنین دست های سریتر رشد کند وگرنه معلول به دنیا میایی. بارا بابا معلول چی هست؟ هیچی. سری پاهایت رشد کند وگرنه معلول به دنیا میایی. چشمانت درست شود تکامل نداشته به دنیا بیایی نابینایی ها. گوشات نمیشنوه کری ها. یا باش من چی صدی هم بگی هیچ درکی ندارست. کی ماجرا برش آشکار میشه؟ وقت عذابش شروع میشه. عذابش با به دنیا آمدن شروع میشه. بقیه میدونن نمیتونه بدونه. بقیه میبینن نمیتونه ببینه. بقیه میشنون نمیتونه بشنوه. چرا؟ چون دقیقا رو همین عضوا با سرمایه گذاری میکرد. دقت کنید به واسطه یه بند ناف. ما بند ناف رو منکر نشدیم. الان هم غریزه رو منکر نمیشیم. میگه بخورید و بیاشامید، اما نه هر چیزی. عرق نخور، گوشت خوک نخور. بس که سرتقه این همه خوردنی و نوشیدنی صاف میره سراغ عرق و گوشت خوک. به درک او دنیا چشات نمیبینه. دیدید از این رو روایت زیاد داریم. ببین پیامبر میفرماید هر کسی که تو این دنیا روزه نمیگیره اون دنیا تشنه است. منتها تشنگی اون دنیا خدا نیاره اون روزه. خودش نخواست تکامل داشته باشه اون دنیا عذاب کشید. درسته؟ فهمیدید چی شد؟ جهنم رو با خودش برد. جهنم تو وجود خود همینه. ما نفی نمی کنیم یه جایی اسم جهنم رو، اشتباه نکنید. جهنم این با خودش برد. سر صراط مثل برق وزن رو میرن. چرا؟ چون عضوشون رو تقویت کردن. یه خانم میشناختم برعکس شوهرش مال همین منطقه بود، مال همین خراسانش یا سمت قوچان بود یا مال اینجا بود. ایشون بچهش بیش فعالی زیادی داشت. داروهایی به ایشون میدادن که من دیده بودم نسخه‌شون رو باید ستاد مبارزه با مواد مخدر امضا می‌کرد. یعنی دارو مواد مخدر بود می‌خرید. با دو سه تا قرص تازه اینو باید می‌بستیش که این یه بلای سر کسی نیاره. اصلا درو ویبره بود کلاً بچه. برای هوشی هم پایین. اصلا همینجوری نشسته بود تخمه چشش می‌چرخید این منون ور دست باشه تکون می‌داد و اینا. بعد این خانم خیلی ناراحت بود، احساس گناه میکرد. میگفتم چرا شما که نقش؟ میگفت چرا مقصر خودمم. گفتم چطور؟ میگفت وقتی من باردار بودم ویار یعنی هوس ویار کاکائو داشتم. دکتر بهم گفت کاکائو زیاد بخوری بچت بیش فعال میشه. جلو هوسمو نتونستم بگیرم. الانم داستان سر اینه. نمیگن کاکائو نخور، میگن زیاد نخور، میگن اینجا نخور، میگن اونجا نخور، دارن حدود براش میذارن. ما خودمونیم جهنم با خودمون میبریم. این دنیا داره نزول میخوره حال میکنه، میگه بابا چی به چی ماشینم خریدم سوارشم دارم میرم. چی میگی الان تو ماشینم؟ تو میگی نه اشغال نداره. خدا میگه حالیتون نیست دارید آتیش میخورید. شکلش اونجوری این مرد دیده نمیشه. ما نفی نکردیم، رد نکردیم نقش بند نافو. گفتیم بله باید با استفاده از بند ناف تو اعضات رو برای دنیای جدید آماده کنیم. ما نفی نمی کنیم قضا خوردن چرخیدن فسیر و فلعرز بری کل دنیا رو به چرخید. بیا آی قرآن میگه اسراف نکن، میگه کسافتکاری نکن، میگه آب بخور اتو جوب نخور. کجا اسلام گفته روابط جنسی نداشته باش؟ کجا اسلام گفت؟ میگه مثل آدم باشه، چارچوب داشته باشه، کاکائو بخور، اندازه بخور، زیاد بخوری خراب میشه کارا. سر همینه. امام معصوم یعنی اون الگویی که درستر از همه مصرف میکنه و میخوره و نشون میده. هر چی شبیه او بشی بهتره. یه روزی خلیفه دوم دنبال ابوذر، دنبال سلمان میگشت، دید ابوذر نشسته، اومد گفت ابوذر سلمان رو ندیدی؟ کارش دارم. گفت چرا با علی رفتن تو نخلستان؟ عربا خیلی وارد بودن اون زمان، سریع به رد پاها نگاه میکردن. نگاه کرد به رد پاها، دید یه رد پاها، گفت یه ابوذرم که ابوذر صدیقه، که به راستگوی ابوذر معروفه. ابوذر یه پیامبر قایم کرده و دست مشتکین داشت فراری میداد تو خورجین مرکبش، الاغش چند تا سبد گذاشته پیامبر روزی قایم کرد، داشت میبرد به این مشتکین رسن، گفتن ابوذر محمد رو ندیدی؟ گفت چرا تو خورجینه؟ یه که نگاهش کردن گفتن ای خون شده، بلاشن رفت. بعد پیامبر که آورد بیرون، پیامبر گفت چرا این کارو کردی؟ گفت یا رسول الله، من تو یاد گرفتم دروغ نگم. گفت همین راستگویی تو ما رو نجات داد. یه همچین ابوذری دید یه رد پای، گفت ابوذر که صدیق دروغ نمیگه که. نگاه کردید ای دو تا رد پا، نگاه کردید یه دونه است. نگاه کرد این سلمان، ببخشید نعوذ بالله، نعوذ بس دیوونه ها، داره نگاه میکنه ببینه علی هر جا پاشو میذاره رد پا میذاره، سلمان پاشو میذاره همونجا. رسید گوی مسخره بازی چی؟ کارا چی داری میکنی؟ گفت ببین من نمیدونم علی چرا پاشو میذاره اینجا، اما لابد یه چیزی میدونه، لابد یه چیزی میدونه. وقتی ریختن جای در خونه از زهرا، چند نفر تو خونه بودن، ابوذر بود، مقداد بود، سلمان بود، زبیر بود، امیرالمومنین بود، اینا ریختن زدن حضرت زهرا رو. جالبه بدونید زبیر شمشیر کشید در دفاع از زهرا، رفت جلو خواست اونجوری بزنه شمشیرش خورد به تاق در، افتاد خلع سلاحش کردن. همین زبیر بعدن شمشیر کشید جلو کی؟ امیرالمومنین. سلمان و مقداد داشتن امیرالمومنین نگاه میکردن دست به شمشیر، علی چی کار میکنه؟ معیار ما کیه؟ امام زمان. ابوذر به ابوذریش رو زمین عذر میخوام نشیمنگاهشو میکشید رو زمین، داد میزد، میزد رو زمین، میزد رو پاش، میگفت علی چرا ساکته؟ اینیو که زدن زهراست. این میشه تفاوت اون کسی که یکی سلمان باشه یکی ابوذر. سلمان با خودش میگه خب قطعا علی هم میداند او زهراست و از من خیلی بهتر هم میداند او زهراست، تازه او همسر زهراست، او هم کفو زهراست، علی لابد چیزی میداند. چشم سلمان نگاه کن، زبیر که اون ورم داغی کرد، این ورم داغی کرد. من این همه سخنرانی کردم، عددهای من همین دو روزی که توی استان خراسان شمالی بودم 10 تا سخنرانی شد. از صبح این سومی سخنرانیمه، 2 تای دیگه هم دارم، خواهم شیروان سخنرانی کنم. از همینجا میرسم تهران، 2 روز میرم کرمان. قبل اینجا من زمینی از استان خراسان رضوی اومدم اینجا. فهمید چی شد؟ یعنی کسی نمیتونه ادعا کنه که بگه که تو نمیشناسی مردم. همه شهران تقریبا رفتم، شهرهای مهم رو تقریبا رفتم. یه خراسان شمالی مونده بود که متاسفانه حالا یه سری از شهرها شما سعادت نداشتیم نرفتیم، که این دوره تکمیل شد. شهرهای 5000 10000 جمعیت هم رفتم، تا این حد میخوام بگم برخی از استانشو رفتن. چیزی که فهمیدم اینه، آماده ترین قلب ها برای گرایش به مهدی فاطمه قلب جوانانه. به خدا تو هر تیپ و قیافه من دیدم چه آدم های عاشق امام زمان شدن و عوض شدن، تیپ و قیافه شون هم آروم آروم عوض شد. دیدم، نمیخوام اشاعه دهنده گناه باشم و نمیخوام بگم پاسخنرانی من اینجوری شدم، وگرنه مثالهایی دارم که با مخیلتون نمیگنجه. که طرف میگفت عرق میخوردم تو ارمنستان داشتم سخنرانی تو یوتیوب نگاه میکردم، تو فاطمیه میخواستم از ارمنستان برم گرجستان. میگفت یه دعوایی تو وجود من شده بود، یکی میگفت اینو بنداز، یکی میگفت بکش، همونجا اون آدم برمیگرده بی خیال میشه برمیگرده. امروز برو ببین چه جوری داره کار میکنه. جوون پولدار ماشین 400 میلیونی زیر پاشه، جوان مجرد پولدار ماشین 400 میلیون زیر پاشه، میگه الان به رفقا میگن بدبخت و بیچاره ها، اشتباه دارید میکنید، دست و پاتون کج و کله میشه ها، همه چی بند ناف نیست. این میمونه، برعکس دیدی بعض بند ناف بعض از بچه ها رو میکشه، خفه میکنه، اگه سری پارش نکنی میمیره بچه، تا بتونه تعلقش، ما تعلق دنیای قبلیه، این برای این طرف باید اون بریده بشه، مثل یک کر که میره توی پیله، وقتی در میاد عضو جدید در او به وجود اومده، پروانه شده، بال داره، چهرش چقدر زیبا شده، چقدر عوض شده، همینطور اون دنیا چهره هایی میدرخشه. توی یک فرهنگ سرای جنوب تهران و سخنرانی داشتم، یه جوان اومد بهم گفت من همه جو کثافت کاری کردم، اینو وقتی میخوان گناهاشونو بگن من نمیذارم، میگم اینجا مسیحیت نیست، اینجا خودت میدونی و خدات، او هم ستار العیوب، به هیچ کی گناهامونو نگیم و نگید. تا خواست بگفتم ولش کن، چه کاری از دست من برمیاد؟ میگم یه روز رفته بودیم شمال، گفتم خب، گفت رفتم تو دریا، یه اوی زیر پام خالی شد، یه موجم اومد رو سرم، آب رفت تو دهنم، سرفم گرفت، تو ریم آب رفت، سنگین شدم، یه لحظه به خودم اومدم، دیدم کنار ساحل دراز کشیدم، ملت ریختن، فامیلام دارن، آشناهام دارن گریه میکنن، میگفت من خودم از بالا خودم میدیدم. بعد میگفت اینجوری داشتن تنفس مصنوعی میدادن، احیاش داشتن، میگفت من میدم، میگفت یه اگه حالی میدادیم ور اونور میرفتی، گفتم اوه چیکار دارید، هیچ کی صدام نمیشه. بعد میگه یه سرفه کردم، یه هایی سنگین شدم، اصلا نمیتونم بگم چه زمانی گذاشت، انقدر سریع خودم دیدم همونم که دارم چشم باز شد، گفت این باعث شد من برمیدم. یه نکته داشته حرف ایشون، اون لحظه به دنیا اومدن، نگاه کن اون لحظه به دنیا اومدن، اون بچه هم که دست پا نداره، وقتی این دنیای جدید رو میبینه براش جالبه، اما میدونی یوم الحسرت کجاست؟ اونجایی که میبینه بقیه میدونن و این نمیتونه. گفتم تو که نمرده بودی، یه خورده روحت فاصله گرفته، وگرنه مرگ اینجوری نیست. جوان با یه اتفاق برمیگرده به خدا، این ویژگی های جوان. اصل اتفاقی که باید اینجا رقم بخوره و شما حواستون جمع باشه، میخوام عرایزم رو جمع کنم، اینه که حواس جمع باش برادرم خواهرم، اول اون نخ تسبیح رو بشناس، اون الگو رو بشناس، امام تو بشناس، محبت تو خرج او کن، کسی که بهش محبت کنی وابستگی میاره، براش صدقه بنداز قبل خودت، زیارت میری به نیابت از او زیارت کن، بهش فکر کن، روزی 10 آیه قرآن بخون، یه صفحه قرآن بخون، 50 آیه قرآن بخون، هر چقدر میتونی، دوست داری ها میتونی بخون 50 آیه رو که میگن باید خون، خوبه، ثوابشو تقدیم به او کن، اینا همش وابستگی میاره، همش محبت میاره. و گره میخوره دیگه، گفت من رشته محبت خیش پاره میکنم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شدم. روز به روز این قولا، قول عقد تو عربی میشه گره، این گره هایی که این تناب میزنم، این میارم جلو، این میارم جلو، فاصله رو نزدیکتر میکنه. اینا چیزایی نیستش که توهمی و تخیلی باشه، اینا که دارم بهتون میگم دونه دونش افرادی که دیدم، من دیدم جوونی رو که باباش رفت توی تایلند شرکت مسافرتی تأسیس کرد که این آدم که امام زمانی شده دوباره برگرده، جوونی که قیافش روی بیلبوردا و روی نایلونای لباس بود از خوشگلی و خوشتیپی، مانکن بود، رفت توی تایلندی که همه بار کثافتکاری میرن، رفت اونجا زد اینو گذاشت مسئول اونجا که دوباره برگرد. بابایه ببین چجوری بود، تو چه خونه این آدم برگشت. حداقل قبلش 1000 تا دوست دختر باشه، حداقل. چجوری پشت کرد به همه اینا؟ من جوون دیدم بیماری ام اس داشت، میومد تو مؤسسه ما کمک میکرد. یه روز یه حرفی زدم از یه خانواده راحت، اومد به من گفت من خیلی اینجا خطرناکم. نه، گفتم چطور؟ یعنی چه خطرناکی؟ گفت ببین حضرت یوسف مگه خوشگل نبود؟ گفتم چرا؟ گفت حضرت عباس مگه خوشگل نبود؟ گفتم چرا؟ گفت خب حضرت عباس و حضرت یوسف حجت رو بر خوشگلا هم تموم کردن. یعنی چی؟ خدای من خوشگل بودم، مد توجه بودم، نتونستم جلو خودم بگیرم. گفت از یوسف هم قشنگتر بودی، از عباس هم قشنگتر بودی، از ابن سیرین هم قشنگتر بودی. گفت من دارم حجت تموم کنم. گفتم برای کی؟ گفت برای اونایی که امس دارن. پس برای نگه من مریض بودم. گفت من چقدر خطرناکم برای خیلی ها. شرایط سخته، من میفهم. به خدا والله من خودم جوونم، من تو همین جامعه بزرگ شدم، من خودم دیر ازدواج کردم. یعنی فکر نکنید ازدواج کرده بودم سرم مثلا شلوغ بوده به زن و زندگی اینجور چیزا، اصلا نفهمیدیم شهوت چی و فلان اینجور چیزا. نه، منم میدونم آدم وقتی در مقابل محرک ها قرار بگیری چقدر سخت بر آدم میگذره. میفهمم شما رو. فکر نکنم مریخ اومدیم، یعنی نه این تافته جدا بافته است، نمیفهمم. نه، اما اینم میدونم ارزش گذشتن از گناه برای خدا چقدر دارایی داره، چقدر سنگینه، چقدر میدن به خاطره. عجیب قریب، باورتون. فقط اون لحظه که به خاطر تو، فقط به خاطر تو اینو بگو ببین میخوادت یا نه، ببین میخردت یا نه. عزیزان، خواهرم، برادرم، ما تو برهه سختی هستیم. اتفاقات منطقه داره یه چیزایی میگه ها. من جرئت نمیکنم تطبیق بدم، اما برید ببینید امثال آقای پناهیان دارن چیا میگن. برید چی دارن میگن در مورد اتفاقات منطقه. گفت خبر آمد، خبری در راه است. یعنی میشه با وجود این همه سختی این گذرگاه سخت عبور کرد و رسید آن امام معصوم همام و آن وعده الهی. غربیا دارن میگن مهدی داره میاد. غربیا میگن بجنب، 12 امام تو راهه. صهیونیستا دارن میگن 12 امام داره میاد، امام 12. من و تو کجایی؟ اونا به دست و پا زدن افتادن به قول بخود. خیلی که حیاتی درک کنیم که ما مردمی سر و کار داریم که اون تصویر نداره. شما خیلی حیاتی که درک کنیم با مردمی سر و کار داریم که دوست دارن آشوب بپا کنن، با مردمی که نظم نوین جهانی خودشونو میخوان. انگیزه این مردم چیه؟ بله، این همون چیزی که امشب ما میخوان روی اون تمرکز کنیم. ما میخوان روی یکی دیگه از ایزوم های این آتیش متمرکز شیم. It is که اون The 12 امام، امام 12، امام 12. اگه برنامه دیروز دیده باشید کمی در مورد امام 12 صحبت کردیم. ما در مورد عقاید حزب اسلامی کوچک صحبت کردیم. تمام کلیپایی که اینجا دارید میبینید، تمام اینها و این کلیپایی که اینجا دارم خدمتتون نشون میدم، اینا همشون در مورد طول الفمان امام دوازده دارن میگن، میگن تو عراق میخواد قدرت تشکیل بده، آی به گوش باشید، به هوش باشید، مهدی میخواد بیاد. اونا دارن میگن ما توقیت نمی کنیم تا هزار سال دیگه هم نیاد باید منتظر بمونیم جامعهمون رو اصلاح کنیم. آدم ناپاک مهدی نمیخواد، باید اصلاح کنیم. هر گناه من و شما مانع ظهوره، بهتون بگم هر گناه من و شما مانع ظهوره. بیایم مثل هور که صد راه امام زمانش باشده بود با ترک گناه ها چله بگیرید، هر چل روز یکی از عادات غلط رو ترک کنید. برای چی بگید؟ بگید به خاطر گل روی تو امام زمان، اصلا نیتتون رو همین بذارید. بعد بهش بگید، بگید کمکم کن، البته ببین کمکت میکنه یا نه. رهایی شر یعنی چجوری آماده کنیم خودمون را نعوذ بالله زبانم را از شر امام زمان در امان بداریم، چون مهدی میخواد زود. آها امام زمان بگید بابا اینا را در بیره، اینا را آره، اما مستضعفین جهان همه خوشحال خواهند شد که غالب جمعیت جهان هست، 99% بگو جمعیت جهان هست. قراره یا از کربلا یا از سامره قیام کنه؟ قراره. همون جایی که چی؟ سربازای ما هنگام بود برای تو اونجا مشکل باشن. کجا میگه کربلا رو؟ میگه نمیدونش. محل ظهور کعبه است. خب محل عراق محل تشکیل حکومت است. میگه نه باید نزدیک زهر، هم کربلا هم سامره، یعنی قشنگ سامره رو هم میشنسن. ببینید میگه اینا محل اعتراضاتشون هم همینجاست. عجیبه ها، میگه نه همه چیشون، همه چیشون کربلا هست. بعد مهدی رو هم امامت هم نمیفهم، متوجه شد چی میگفت دیگه ها؟ میگه مهدی آخرین پیامبر مثلا. در کتاب هم تصویر مسجدی که قرار اونجا ظاهر شه چاپ کردن. پس فهمیدید دلیل حمله به عراقشون چیه؟ زیر نظر گرفتن محل تشکیل حکومت مهدی. میگه اینا رو قبل جنگ نوشتن، حالت خوشحال هم چینا رو من گفتم، اینا رو خدا به من یاد داده. داره؟ درست در میدین یا میگن آقا اینو مهدی میخواد از همینجا بیاد.
اما کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم و یا سینمای اتمی و یا سایر تصاویرها مانند جلوگیری از ظهور مهدی اجدادا تبل فجر شریف در سامره یا کرمان است. آنها به منطقه آمدند تا جلوی بهانه آخر زمان را بگیرند و آینده را آنطوری میخواهند قرار بزنند.
بعد به امام زمان ما میگن چی؟ نعوذ بالله دجال. میگن او دجال مهدیه، ما نیستیم. چشم از این منطقه بر نداره، طبق پیشگویی های انجیلی دجال از اینجا قدرت میگیره. قبل صبح کی از اینجا قدرت میگیره؟ مهدی. جنگ باید اتفاق میفتاد تا شرایط پیشگویی ها چی بشه؟ فراهم بشه. اینا اعتقادشون اینه، اینا اصلا برای جنگ آماده کردن، برای جنگ با امام زمان خودشون. بعد متاسفانه چیزی که دل آدم رو خون میکنه همین حدیث از امام زمان، مهدی علیه السلام به محمد ابن هلال کرخی فرمودن نادانان و کمخردان شیعه و کسانی که بال پشه از دینداری آنها محکمتر است ما را آزردند. چند نفر این کره زمین امام مهدی رو میشناسند؟ چند نفر او رو به عنوان منجی قبول دارن؟ بعد چطور شیطان ما رو درگیر خودمون کرد؟ امام صادق فرمود به خدا قسم سوی، حالا بشار قسمش رو دوزر زهن را، اما اینو میفهمم شیطان جز با شیعیان ما با کسی دیگر کاری ندارد. بقیه برن نماز بخون. مهم این نباید بخون. چرا؟ چون این راه مشهد درست تشخیص داده. چون این راه مشهد درست تشخیص. اگر قوانین راه نمارا نگم درست رعایت کنه قطعا به مقصد برسه. داستان سرینه. اصلا کیفش به اینه که تو اوج سختی پا امام زمان بایستی زیر تیر بارون، اون موقع تیرهای فیزیکی میباریده، الان تیرهای غیر دیدنی نامرئی. فکر میکنم مثلا من ما دل نداریم، ما سرمون نمیشه. من خیلی از چیزایی که میدونم روک بهتون بگم، میدونم منو به گناه میندازه. خب آدم هم دیگه معصوم که نیستیم، اصلا ازش جلوگیری میکنم، نمیرم سمتش. من میتونم با مجوز تو خونم و تو محل کارم ماهواره داشته باشم، اما راه ندادم. خیلی هم بهم میگن چرا این کارو میکنی، میگم به همه این چیزا که داری بهم میگی برام مهمتر امام زمانم. میدونم بیاد منو عقب میندازه. بله میدونم شبکه تخصصی داره فلان اینا، میفهمم منم، اما میدونم اینا تو شبکه تخصصیش هم کثافتکاریاشونو دارن یاد میدن. نمیخوام. سخت میشه اما کیف داره. بعد خدا کمکت نمیکنه آخرین تحلیلای روز دنیا رو داشته باشی؟ خدا نمیزنه پخ کله یه نفر بره یه فیلمی رو ببینه دو دستی بده تو بده؟ اینقدر این کارو کرده. میتونم 10 ساعت فقط براتون مثال بزنم که چطور یه دانشجو اومد یه برگه آچار به من داده. استاد نظرتون چه؟ دیدم دقیقاً 2-3 تا حدیث توشه، همون چیزایی که من دنبالش داشتم میگشتم، که اگه وقت میذاشتم باید 20 روز دنبالش میگشتم. بخواد میاد بهت میده، شما نگران اون نباشید. برای خدا تعیین نکن چه جوری میدی، بگو بده، اون روشش خودش بلده. خب سرتون رو درد آوردم، اسخان تعجیل در فرج امام زمان عجل الله سلامتی خودتون. امشب بریم یک خورده فکر کنیم راجع به این مسئله، فکر کنم خیلی خوب باشه. صلوات علی فرج.